الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در آستانه میلاد پرنور حضرت رسول خاتم و امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین قرار گرفته ایم. این ایام را به شما تبریک میگیم و به این مناسبت خوبی است که جمهوری اسلامی هم کنفرانس وحدت بین مسلمین در نظر گرفته اند و فرصت بسیار خوبی است که اگر مسلمان ها قابلیتی انشاءالله داشته باشند که از این فرصت خوب استفاده کنند. حضرت رسول امام صادق ولادتشون همزمان قرار گرفته است، یک تجلی هست که برای بشریت تا ابد تأمین امنیت در زندگی، تأمین انسانیت و صلح و آرامش را در پی دارد. ببینیم اون نکته یا اون صفتی که از اوصاف حضرت رسول در رأس قرار دارد چه باشد. قرآن می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت. اون صفتی که از حضرت صادق سلام الله علیه در رأس قرار دارد و می درخشد صفت صادق، کونو مع الصادقین، که در تفسیر نور ثقلین طبق روایت ترجمه شده است کونو مع الصادقین، اهل تقوا، یعنی با ائمه باشید، با امام صادق باشید. نتیجه که آدم با ذوق معرفتی از این مناسبت میگیرد این است که یک فرد، یک پیرو امام صادق، یک مسلمان، یک معتقد به نبوت حضرت رسول، اگر این دو تا صفت رو جمع کنه، خودش در آسایشه و دیگران از دست او در آسایش است، یعنی اهل رحم باشد و اهل صداقت، صداقت و رحم کفایت میکنه. اگر بشریت، اگر جامعه انسانی دارای این دو تا صفت باشد، یک مورد مشکل در دنیا وجود ندارد. هر مشکلی که هست از بیرحمی انسان است، هر گرفتاری و خطرات از عدم صداقت انسان هست. رحمت و صداقت در یک روز جلوه کردن، خدا برای ما توفیق بده از این دو تا تجلی نور استفاده کنیم. یاد ما نرود به میمنت این عید انشاءالله شیوه ما رحم باشد و صداقت. با رحم و صداقت خود ما در آرامشیم، دیگران از دست ما در امنیت و آرامشند، جامعه در آسایش و آرامشند. حالا کل دنیا این حقیقت رو قبول ندارند و بیراه می روند. خب بگذارید چندین چراغ دارد و بیراه می روند، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اما ما که الان به عنوان یک مسلمان پیرو رسول الله و امام صادق سلام الله علیهم اجمعین هستیم، وظیفه ما رحم و صداقت است. خدایا رحم و صداقت را در روح من حاکم بفرما و تمامی پیروان اهل بیت را اصلاح و توفیق و نجاح عنایت فرما. سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان صلوات خط کنید. تحقیق تکمیلی درباره مسئله شماره دو گفته شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن اذا شک، مسئله شماره سه، اذا شک بعد تطهیر و علمهی به طهارت فی انه هل ازال العین ام لا او انه طهره علی الوجه الشرعی ام لا یبنا علی الطهاره. گفتیم که این بنابر طهارت گذاشتن در فرض مسئله بر اساس قاعده صحت هست که بعد از فراغ از عمل با اصالت و صحت میخواهیم حکم به طهارت اعلام بکنیم. معنا و مورد قاعده طهارت و قاعده صحت را برای شما افاضل یادآور شدم. بعد از که این فتوا و این ادله و این مستند را توجه کردیم و فرق بین قاعده صحت و قاعده فراغ و تجاوز هم بیان شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 259 و 260 می فرماید که در این مورد نمی توان حکم به طهارت صادر کرد، باید گویا بنابر نجاست این شیء مشکوک گذاشت و به تطهیر مبادرت کرد. چرا؟ سرش رو دیروز گرفتیم. چه بود؟ قاعده فراغ و قاعده صحت اینجا در این مورد مجرا ندارد. چرا؟ برای این که گفته شد قاعده صحت و فراغ بعد از علم به تحقق اصل عمل است. اصل عمل تحقق یافته، شک در خصوصیت آن داریم، در این صورت می توانیم به قاعده صحت تمسک کنیم. اما در این مورد که شک در ازاله عین داریم چه می شود؟ شک در اصل عمل داریم که اصلا طهارت حاصل شده است، یا به عبارت دیگر تطهیر انجام گرفته است، یا انجام نگرفته است. متعلق شک ما وجود و تحقق تطهیر است، نه خصوصیت مازاد بر اصل وجود تا مجرای قاعده صحت بشود. بنابراین قاعده صحت جا ندارد. پس از که قاعده صحت در اینجا جاری نبود، طبیعتا استصحاب نجاست مانعی نخواهد داشت، از استصحاب نجاست استفاده می شود و حکم به متنجس بودن این شیء مشکوک اعلام می شود. اما پس از که این مطلب گفته شد، نکته دیگری را هم تعرض می کنند و آن این است که اگر بگیم شک در ازاله عین سابقه عدمی دارد، یعنی شک میکنیم که عینی بوده یا نه، استصحاب میکنیم. بنابراین پس از که استصحاب عدم عین کردیم، نتیجه چی میشود؟ حکم یکی میشود حکم طهارت. در این رابطه دو تا اشکال رو برمیخوریم. اشکال اول این است که این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی اگر یادتون هست به مبنای محقق نائینی، استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود. به مبنای محقق خراسانی و سیدان الاستاد استصحاب عدم ازلی اعتبار دارد. اینا رو باید حفظ کنیم. پس اولا استصحاب مبنایی است، یه استصحابی نیست که پایش محکم باشد، متزلزل است. و اونگهی بر فرضی که جاری بشود، همونطوری که سیدان العجل فرمودن، این استصحاب می شود مثبت. مستصحاب ما چیست؟ عدم عین. شک میکنیم که عین وجود داشته است، عین نجاست در وقت تطهیر یا وجود نداشته است. اگر عین وجود داشته که تطهیر نشده، ازاله شده، و اگر عین وجود نداشته تطهیر شده است. استصحاب میکنیم عدم عین را، لازمه عقلیش میشود تطهیر، لازمه عقلی آن میشود تطهیر جسم متنجس بدون حاجب. این لازمه عقلی طبیعتا اثر اثر عقلی استصحاب که بشود، استصحاب میشد استصحاب مثبت. و استصحاب مثبت اعتبار ندارد. یک انقلتی اینجا وجود دارد و آن این است که ممکن است این استصحاب درست باشد از دو طریق دیگر. یک، از باب استصحاب مانع. استصحاب مانع میکنیم، یادتون نرد، هر کجا شک در مانع داشتیم استصحاب مانع جا دارد، چون مانع حادث از سابقه عدمش قطعی است. استصحاب عدم مانع بکنیم. خب اینجا مثبت نمیشود؟ نه. چرا؟ خود مانع، مانع، مانعیت حکم وضعی است، فی حد ذاتهی حکم وضعی است، خودشو استصحاب میکنیم و مستصحب ما میشود عدم مانع. این مطلب رو سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 153 بیان فرموده ام که ممکن است استصحاب عدم مانع داشته باشیم که مثبت هم نیست و بلا اشکال است، اما نظر یا زبان حال سیدنا الاستاد این است که ما در این مورد متعلق شک ما وجود عین هست، ما خود عین نجاست در مسئله مورد بحث ماست، خود اون عین محل بحث است. اگر از قاعده جاری کنیم نسبت به خود اون عین جاری میکنیم، کار به مرحله بعدی منتهی نمی شود که ما از این عین بگیریم یک عنوانی انتزاع کنیم به نام مانع. نه خیر، خود عین محل بحث است و اصل و قاعده متعلق به خود عین است. بنابراین سید الحکیم هم یک تنازلی دارد، بعد از آن می‌فرماید که اگر بنا بشود که استصحاب خود عین به معنای حاجب در نظر گرفته شود، استصحاب عدم حاجب مثبت است. این توجیه به جایی نرسید. توجیه دومی وجود دارد و آن این است که ما بگیم استصحاب عدم عین در مثل چنین مواردی برگرفته از بنای عقلا است. بنای عقلا در آنها که در امور اخلائی اهلیت دارن، نه اهل وسوسه، اخلا مردم متعارف، اگر شیء متنجسی را آب بکشن احتمال بدن که در حین تطهیر عین وجود داشته به عنوان مانع یا عینی وجود نداشته، عقلا به اون احتمال اعتنا نمی کنن. اگر بنای عقلا بر این شد، استصحاب ما می شود استصحاب عقلایی نه استصحاب شرعی، که در این صورت اگر استصحاب استصحاب عقلایی بود مثبتاتش هم حجیت دارد، که اشکال کار فقط در استصحاب شرعی است. اما تحقیق این است که استصحاب علی المشهور یک قسم است، اصول عملیه دیگر دو قسمند، استصحاب فقط شرعی است. و اما استصحاب عقلی در مقام تصور و ثبوت اعلام و طرح شده است، طرحش فرضی است که اگر استصحاب اعتبارش بر اساس بنای عقلا بود می شود استصحاب عقلایی و مثبتش هم حجت. اما در سر تا سر استصحاباتمان گفته می شود که استصحاب عقلایی نداری، مشهور این است. لذا در تقسیم اصول شما استصحاب فقط استصحاب را یک قسم میگید، استصحاب شرعی. اما تحقیق این است که استصحاب عقلایی هم داریم، ولیکن هر تحقیق استصحاب عقلایی فقط یک مورده، چون ندرت داشته است لذا صاحب نظران اون مورد نادر را کل عدم به حساب آورده اند و میگویند استصحاب فقط شرعی است. اون یه موردش کجا بود آقای سامانی؟ احسن یادتان آمد، ما را 10 سال جوانتر میکنین، هرچند تحصیل حاصل محال است. به حضور شما گفته بودم و به حافظتان هم سپرده ای، ما در مورد استصحاب عقلایی یک مورد داریم که بلا اشکالن بر اساس مبنای عقلا اون استصحاب معتبر است، که مربوط می شود به استصحاب عدم نقل در بحث حقیقت و مجاز. استصحاب عدم نقل یک استصحاب معتبری است، برگرفته از بنای عقلاست و استصحاب عقلایی است. در هر سر اگر استصحاب در این مورد استصحاب عقلایی باشد، مثبتش هم حجت خواهد بود. اما تحقیق چه شد؟ تحقیق این است که استصحاب عقلایی در این مورد ثابت نیست، فقط احتمالش وجود دارد. ثباتش رو گفته ایم، سیره عقلا در حد ادعا کارساز و تأثیرگذار نیست، همونطوری که ادله لبی مدلولش قدر متیقن است، اعتبارش هم فقط در صورتی است که وجودش متیقن باشد. سیره مشکوک حتی سیره مظنون اعتبار ندارد. بنابراین سیره که ادعا یا احتمال بدهیم اثباتش کار مشکلی است، چون سیره ثابت و مستقر نیست. لذا ما در اصطلاح چی میگیم؟ میگیم سیره مستقره یا استقرار سیره که ثبوتش برقرار و محکم باشد. اگر متزلزل بود اعتباری نخواهد داشت. در نتیجه این توجیه هم یک احتمال بیش نیست، چون سیره استقرارش ثابت نمی شود. بعد از این مسئله در ادامه می فرماید که ولو را فیه نجاستن بله و شک فی انها هی صادقه او اخرى طاریه طابقا نعل به نعل. بر مبنای سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، این فرع دوم هم فرعی است که نمی توان حکم به طهارت صادر کرد. چرا؟ با همون سبک و سیاقی که گفتیم چه می شود؟ شک در وجود تطهیر است، نه شک در خصوصیت، شک در وجود که در کار باشد جا برای قاعده صحت آماده نیست. عزف الازالک که مکرر برای شما یادآور شده ام که هر کجا شک در تطهیر اگر وجود داشت، شک در تطهیر و شک در طهارت دو عنوان برجسته است. یادمان نرود شک در طهارت مساوی با طهارت است و شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. حذف الی ذلک که مقتضای احتیاط هم همین خواهد بود، احتیاطی که ما گویا این احتیاط را جزء احتیاطات وجوبی می دانیم. سر احتیاط وجوبی چیست؟ رمز و راز احتیاط وجوبی این است که علم به تکلیف وجود داشته باشد و مؤمن احراز نشود. در این صورت جا برای احتیاط وجودی آماده است. مطلب تا اینجا کامل شد. مسئله چهارم، اذا علم بنجاست شیء و شک فی ان لها عینا ام لا له ان یبنی على عدم العین فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین على تقدیر وجودها که گفته شد حکمش و امکان احوت. مسئله درست، هر دو مسئله بر اساس سبک و سیاق استدلالی سیدنا الاستاد کار مربوط می شود به شک در تطهیر. در صورت شک در تطهیر طبیعتاً اصل عدم تطهیر است. تطهیر نیاز به احراز دارد، تطهیر مشکوک تطهیر نیست. مضافاً بر این که احوتی که اینجا آمده است هرچند احتیاط استحبابی اعلام شده است، اما امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این حکم یعنی حکم به نجاست در این صورت از مسئله اقواست نه احوت. بله، اقواس نه احوت، برای اینکه علم اجمالی به نجاست وجود دارد. شرحشو که دادیم، مؤمنی هم در کار نیست. این مسئله کامل شد، مسئله شک در تطهیر. اما یک مسئله کوچیکی هم باقی مونده است، اینو بگم. فردا که تعطیل هست، چهارشنبه را هم تعطیل داریم، ان شاء الله شنبه تشریف بیاریم. مسئله پنجم، آخرین مسئله ای که در این رابطه شکوک آمده است، اشارتی دارد سید نسبت به وسواسی. می فرماید الوسواسی یرجع فی التطهیر الالمتعارف و لا ينزم ان يحصل له العلم بزوال نجاسه. اولا وسواسی چه کسیست؟ وسواسی را که در فقه تعریف میکنن آن است که در عملیات تطهیر آدم غیر متعارف باشد، تطهیرش در حد متعارف نیست. اگر کسی احتیاطی بکند در مواردی خاصی، خب احتیاط حسنش محفوظ است و با یک احتیاط ابتدایی حکم وسواسی ثبت نمی شود. وسواسی آن است که روحیه احتیاط خارج از حد متعارف براش حاکمه، مستمر به شکل استمرار وسوسه دارد. این وسوسه یک بیماری است، بیماری هم اختلال روح است که طبق روایت از امام صادق علیه السلام از سوی شیطان برای آدم وسواسی عارض می شود. شیطانی که نتواند یک مؤمن را به محرمات مشخص وادارد و به منکرات نتواند علناً سوق بدهد، به شکل ناملموس وارد می شود، می خواهد مؤمن را منحرف کند که چه؟ که این تطهیرت درست نیست، این تغسیلت باطل است، به جای نمی رسد، روحش تحت تأثیر می رود. روحیه‌ای که انسان اگر از بیرون نگاه بکند می بیند که یک آدمی است کاملا بیمار و گرفتار. خداوند کسی را گرفتار بیماری وسواسی نکند. سیدان الاستاد یک قصه را ضمن این مسئله وسواسی تعرض فرمودن و آن این بود که می فرمود شخصی وسواسی بود، نماز صبحو که شروع میکرد اونقدر وسوسه داشت و وسواس داشت نیت نمیتونست بکند. چه نیتی؟ که صبح شده هست یا نشده است. اونقدر وسواس بود در این که نیت بکند که صبح شده یا نشده، ادامه میداد تا میرسید وقت طلوع آفتاب. آفتاب که طلوع میکرد شروع میکرد که نماز صبح و قضاییشو بخوند، اونجا هم میموند. خب الان طلوع آفتاب شده است که قضایی بخونم یا نشده است؟ مونده بود. آدم وسواسی همینطور افتاده در گل است، نمیتواند خودشو از این منجلاب بیرون بیارد. اما خود وسواسی رو که تعریف کردیم، یه نکته هم بگم، عیب ندارد، اخلاقی هست، ربایی هم هست. شما اگر خواستید برای آدم وسواسی طبق روایتی که دیدم معالجه اعلام بکنید، ذکر مختصری در هر مرحله‌ای که به شک غیر متعارف بر بخورد 10 بار لا اله الا الله بگن، این معالجه است. و اگر معالجه نشود خودش هم بیمار است، اعمالش هم مشکل دارد، نه تنها خودش، که دیدم کسان به حقیر مراجعه کرده اند از بستگانش گفتند که ما را این شخص گرفتار کرده است، محیط خانه را گرفتار میکنه. بنابراین وسواسی بیماری است. حکم شرعیش چیست؟ حکم شرعیش این است که سید می‌فرماید یرجع فی التطهیر الی المتعارف. بسیار عالی. سید می‌فرماید که وسواسی مراجعه کند به متعارف، ولی که وسواسی به متعارف مراجعه نمی کند. سیدانا بعد از که وسواسی شد بیاد به متعارف مراجعه کند بر اساس بحث تحقیقی خلف دیگه. اگر به متعارف مراجعه کند که وسواسی نیست. سیدنا سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه با اون روح بلند حکم فقهیشو اعلام میکنه که اگر وسواس بماند تغییر نشد چه کنم؟ بگرد در حد متعارف عمل کن، نجاست و طهارت به عهده من. این جوری جوابش گویا بدین، و الا وسواسی باشد و حد متعارف و قبول بکند کار نشدنی و خلف است. بس و شکوک تمام شد، رسیدیم به فصل بعدی، فصل اوانی، که بحث اوانی را چرا اینجا مطرح کرده اند؟ وجه مطرح شدن بحث اوانی اینجا انشاءالله روز شنبه شادی روح حضرت رسول و امام صادق صلوات خواهد کنید.